الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا. عرض شد بحثی که شده که ما همی توضیح داریم، اگر کسی مالک نصف خانه باشه بعد به کسی بگه نصف این خانه رو به تو فروختم، این
بلنده
بلا؟
بلنده
نه میکروفون
صوتش
یا زبطه بلنده 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 بلنده. اما دو روز منزل ما داره یک ساعت و نیم میره، سابقا دو ساعت میره، دیروز هم یک ساعت و نیم رفت صبح. مثلا زمان کم بکنن، کم که یه ساعت بکنن با سرد شدن هوا. خب هوا که خیلی عوض شده، انصافا که خیلی هوا عوض شده. به هر حال بحثی که الان مطرحه بحث این که اگر لوبا امن له نصف دار قال به تو که ملک نصف دار، این مرحوم شیخ ملک هم آورده که آن تل کردن و یا برداشتن و ظاهرا نه نکته داشته. البته نکتهش خیلی واضح نیست، یعنی شاید این صورت واضح تر از نبودن کلمه ملک باشه. حالا آیا حالن آیا مراد نصف مختصه یا نصفی که به اصطلاح مشاعه، یعنی در حقیقت اون نصفی که مالشون هست نصفش، نصفی هم که مال شریکشه نصفش، وقت اون نصف رو ایشون فضولی میشه، عقد فضولی میشه در اون نصف دوم، در ربع اون مالک دوم فضولی میشه. این رو بحث کردن آقا این که آیا نصف مشاعه، عرض کردیم نکته اساسی بحث رو در این قرار دادن که وقتی گفت به تو که یعنی من تملیک کردم، پس باید ملک من باشه. ظاهر کلمه بعتو که اینه که ملک من، پس اون نصف مختص میشه. دقت کردی؟ نصف حادت دارم همینطور، چون نصف دار ملک ایشانه. ظاهر کلمه مرحوم ناینی از این راه وارد شده، ظاهر کلمه نصف دارم به این معناست که مراد مشاع باشه، این نصف مختص باشه. از اون ور نصف در لغت عرب به معنی نصف مشاعه. این دو تا ظهور با هم تعارض دارن. البته ناینی بعد داره اصلا میگه ظهور جمله، اصلا این ظهور جمله به تو که نسبت دار، این جمله ظهور داره در این که مراد نسب مختصه. عرض کنم که حالا اصطلاح که در اصطلاح بحثی نداریم، به نظر من اگه ناینی به جای جمله کلام رو میگفت بهتر بود، چون جمله مقدار ملفوظه، اون مقداری که آدم تلفظ میکنه. اما اگه میگفت کلام، نصف کلام یعنی مقداری که تلفظ میکنه و قرائن سیاقی و حالیه، چون این قرائن سیاقی و حالیه هم خیلی تأثیرگذارن. مثلا اگر ایشون مالک کل خونه بود گفت نصف خونه رو به شما فروختم، مراد نصف مشاعه. اگر ایشون مالک نبود اصلا فضولی بود گفت نصف خونه رو بنابرای صحت فضولی نصف خونه رو فروختم، اینم نصف مشاعه، چون مالک هیچی نیستی وقتی خود میفروشه، مالک هیچ نبوده. اگر مالک نصف خونه بود گفت نصف خونه رو فروختم، اینجا ظهور در نصف مختص داره. یعنی اگر ایشون به جای جمله به نظر من کلام میگفت، یعنی با دلالت حالیه و سیاقی و قرائن حالیه که مثلا به تو گفته، نصف دار گفته، نصف دارم ملک ایشانه، از خارج نصف خانه ملک ایشانه، این شواهد نشون میده که مراد ایشون از به تو که نصف دار نصف مختصه. درست شد؟ پس ولو کلمه نصف ظهور در مشاع داره، لکن خود کلام ظهور در نصف مختص داره، یعنی کلام ظهورش در این جهت. بعد مرحوم شیخ بحثی، چون این بحث ما خوندیم سریع رد شدیم، یه توضیح بدم و نظام روشن نشده، توضیح اون تا روشن بشه. بعد مرحوم شیخ میاد اگه ولی باشه یا وصی باشه یا وکیل باشه، وکیل باشه نصف خانه که ملک خودشه، نصف خانه هم وکیله، تر مثلا اون شریکش گفتم تو وکالت میدم میخوای بفروشی بفروش، حالا اگه به تو که نسبت دار چطور، بازم نصف مختصه یا نصف مشاعه، چونشون یه حق تصرف در اون نصف دیگه هم داشتی چون وکیل دیگه. یا اگه ولی باشه، ولی برای یک بچه ایست، مصلحتش هم هست فروش خانه و ولایت بر بچه داره و سهم بچه نصف خونه است، سهم خودش هم نصف خونه است، گفت به تو که نصف حالت دار، نصف ملک دار، آیا اینجا باز هم میشه بر نصف مختص یا هم میشه بر نصف مشاع؟ اگر وکیل یا ولی باشه، چون در اینجا میتونی تصرف بکنه به عنوان ولایت و وکالت. این مرحوم ناینه عقیدشون اینه که همون که مالک نصف شد، گفت به تو که نسبت دار، این خودش به اصطلاح نکته میشه که در کلمه نصف تصرف بشه، بگی مراد نصف مختصه، حتی اگر وکیل باشه. چرا؟ چون ظاهر جمله اینه که این نصفی که مال خودشه فروخت دیگه، بله در اون نصف دیگه هم ولایت داره، اما مال خودش که نیست، که در اون نصف دیگه وکالت داره، اما مال خودش نیست. درست کردی؟
یعنی
به خودش
بفروشه
باید تصریح
کنه که نصف
ها نصف اون نصف. و الا این راهی بوده که مرحوم ناینی هم رفتن، مرحوم شیخ هم در اینجا همین رو میفرماین. عبارت شیخ یه بازگی میخونیم، سم انهو، عرض کردم اگر اینجا ایشون در حاشیه عنوان زده، در حاشیه این چاپ جدید، اگر این عنوان میامد تو متن بهتر بود، فقط بین پرانتز یا بین کروشه میگذاشت یا یه خطی روش میگذاشت. رسمشونه که بعضی ستاره میگذارن، وقتی یه چیزی اضافه میکنن اولش و آخرش یک ستاره میگذارن، ستاره کوچیکی بالاش میگذارن که این اضافه از ماست، یه عنوان میداد به باب. عرض کردم چندین باب، متاسفانه شیخ انصاری به قاعده اون زمان همه رو پشت سر هم آورده، حتی خود مرحوم ناینی هم مرتب جدا نکرده. این قابل جدا کردن، خیلی راحت میشه جدا کرد، هر بابی رو هر عنوانی رو جدا بکنیم، لذا ما مجبوریم جدا بکنیم. پس عنوان دوم این که ایشون ولی باشه یا وکیل باشه. کما انه لوکان البایه، مثلا لوکان البایه وکیلن فی بیع نصف او ولیان ان مالک ان مالکی فهل هو کل اجنبی، بله وجهان مبنیان، از کم وجهان دو احتمال داده میشه با قطع نظر از قول، مبنیان علا ان المعارض لظهور نصف المشا هو انصراف لفظ المبی الى مال البایه. ایشون از انصراف گفتیم ناینی سه تا انصراف گرفته، یک به تو فعلش، وقتی گفت به تو یعنی من مالکم، هم مالک نصفه، یکی انصراف فعل، یکی انصراف مبی، وقتی میگه نصف خانه رو فروختم، چیگه ملکی من رو فروختم، نصف خانه ملکی ایشان، یکی هم انصراف جمله اصلا که من به جای جمله گفتم کلام، اصلا خود این کلام ظهور در این داره که اون نصفی که ملکی ایشان فروخته، خود این کلام ظهور داره. دقت کردی؟ خود کلام با دلالات سیاقی و شواهد حال، چون ایشون مالک نصف بوده، پس ظهور لفظ نصف، دقت کنید، ظهور لفظ نصف در مشا یک ظهور افرادیه، یعنی یک ظهور تصوریه، اما ظهور کلام ظهور تصدیقیه. فرق نوتا روشن شد؟ کلمه نصف ظهور افرادی داره، ظهور تصوری داره در نصف مشا، اما فعل ایشان یا مبی، ایشون مرحومشه اینجا مبی رو آورده، یا ظهور جمله به تعبیر شیخ، یا به تعبیر من ظهور کلام، مراد من از ظهور کلام یجمع مجموع کلام رو از فعل و مبیع و بعد این که شواهد خارجی و مالک بوده مال همه رو حساب میکنیم، این ظهور رو حساب میکنیم. این من گفتم با مرحوم ناینی، مرحوم ناینی ظهور جمله گرفته، اشکال نداره، میخوام بگم اشکال داره، اما من فکر میکنم به جای ظهور جمله میگم ظهور کلام بهتره، چون تعبیر به جمله ظاهرش در ملفوظه، قضیه ملفوظه، اما کلام که گفتیم شواهد سیاقی رو میگیره، شواهد خارجی رو میگیره، یعنی شواهدی که هست، مجموعه شواهد این است که نصف مختص فروخته. خب اگر ولی بود یا وکیل بود، بازم اونجا همینه، بازم اونجا نکته همینه، چون این که بخواد به عنوان وکالت این قبول کرده باشه یا به عنوان ولایت، این شاهد میخواد، ظاهرش اینه که در اون چی که اصیله انجام داده، اون چی که اصیله نصف خونه است، نصف مختصه.
این فرض ها توی معامله در چه حالتی مورد بررسی قرار میگیره؟ اگه دو نفر دارن معامله میکنن، میگه به تو که نسبت داغان داره میخره مردده، خب میپرسه ازش منظور چیه، نسب مشا، نسب عموم، نسب کی، مثلا همینجوری این طرف فروخته خریده، بعدا مثلا تو دادگاه دعوا شده که میگه نه این اینو گفت منظورش نسب مشا بود، میگه نه منظور من نبود، بعد با این تعصب میشه اینقدر قطعیش کرد که فردا در دادگاه میگه من گفتم نصف، منظورم نصف مثلا مختص خودم بود، اون بگه نخیر نصف مشاه بود، بعد از این جمله قاضی محکومش کنه.
بله عرض کردم من اگه یادتون باشه من تشریح داشتم، نه عبارت سنهوری رو میخوندم، عبارت سنهوری تعبیرش اینه که دعوای پلیسی، دعوی به دعوای پلیسی داره. مراد از دعوای پلیسی همین طرح دادگاه که شما دارید میگید. بحثی که الان میکنیم اینه که اگر این بحث به دادگاه رسید، دادگاه اینطور حکم میکنه یا نه، یا میگه نه کلام مجمله، کلام مبهم، هیچی نمیگه. دقت کردین؟ ما میگیم که با شواهدی که داریم کلام رو وقتی معنا میکنیم، این شواهد نشون میده مراد نصف مختصه. مرحوم نایلی
الان که وقتی میگیم دونج مشاست
بلا
دونج، الان دونج، الان مثلا یه دونج، دو دونج، سه دونج، یه دونج یا ده شیش دونج، دونج که در طرف میگه یه دونج خودم فروختم، ولی مشا دیگه
میگه استناف داره به مشا،
یعنی مشا خودم میتونه
مشاه. یه دفعه ببینید، من مثل که شما تشریف بردین، مثل که چند لحظه تشریف بردین بیرون، عرض کردم یه دفعه ایشون مالک خانه است، میگه نصف خونه رو فروختم مشاه. یه دفعه ایشون مالک خونه نیست اصلا، میفروشه فضولیه، بازم مشاه، میره از مالک اجازه میگیره. یه دفعه ایشون مالک نصف خونه است، میگه نصف خونه رو فروختم. ببینید
نصف اونو فروختن
مال خودش، دونگ
اونو
خودش دیگه. این از کجا فهمیدی؟ از شواهد حالی، از لفظ. نه مرحوم ناینی گفت ظهور جمله، من به جای ظهور جمله اول فکر کردم ظهور کلام، چون جمله ظاهر از قضیه ملفوظه. اون مقداری که تلفظ کردیم، اون مقداری که تلفظ کردیم شاید به قول ایشون ابهام داشته باشه، اما ظهور کلام اینه. پس اگر تماما ملکش باشه یا میخواد از طرف بخره، یا نصف خونه رو از تو خریدم، من میگه فروختم، اینجا ظاهرا نصف مشاهه. اما اگر میدونه طرف مالک نصفه، میگه نصف خونه رو خریده، نصف خودش دیگه. مرحوم ناینی یک فعل رو میگه شاهده، دو میگه مبی، لفظ مبی، چون مبی نصف داره، مالک نصف داره، اینم شاهده. سه خود جمله اصولا ظهور در نصف مختص داره، خود جمله. ما کلام ناینی رو عوض کردیم، به جای جمله گفتیم کلام. چرا عوض کردیم؟ چون جمله یعنی اون مقداری که تلفظ میشه، در اون مقداری که تلفظ شد، نه نصف مختص یا نصف مشاع، در اون مقداری که تلفظ شد کلمه نصف آمده، ادعا کردن کلمه نصف ظاهر است در نصف مشاع. وقتی اینجا اینطور میگن ظهور کلمه نصف در نصف مشاع یه ظهور افرادیه، تصوریه، اما ظهور کلام در نصف مختص ظهور تصدیقیه، ظهوری است که به جمله مستنده. اون ظهور افرادی، این ظهور تصدیقیه، ظهور تصدیقی بر ظهور افرادی مقدمه. مرحوم شیخ اینجا دقت کنید، ایشون از راه مبی وارد شده، مبنیان علی ان المعارض. ببینید بحث سر چی برده مرحوم شیخ، عمده این است که کلمه نصف ظاهر است در نصف مشاع. حالا شما این کلمه نصف بزنید به نصف مختص، این دلیل میخواد. نکته اینه عمده تعارض به خاطر کلمه نصف با اون که ایشون مالک نصف خونه است، عمدش اینه، یعنی عمده معارضه سر ظهور کلمه نصف در مشاعه. لکن این ظهور یک ظهور افرادی است. دقت کردی؟
تا پله تصدیقی نصف اصلا تعارض صورت نمیگیره،
معنانی
هم که از کلمه
استفاده
از جمله نه
یه دفعه رو فعل حرف میزنه.
ظهور افرادی، ظهور شما ظهور افرادی، ظهور تصوریه. این ظهور تصوری اصلا تا به پله تصدیقی
ظهور مبیع و ظهور نه ببینید ظهور مبیع و ظهور فعل ظهور تصوریه، اما ظهور جمله تصدیقیه.
ظهور فعل میشه تصدیقی هم مطرح کرد، اصلا در حد تصوری باشه قابل معارضه با ظهور جمله نیست.
نه معید میشه این ستا با هم دیگه، هم ظهور فعل، هم ظهور مبی، هم سیاق حال، اینا همه جمع میشه ظهور جمله. به قول ایشون ظهور جمله جمع میشه، میگه مراد نصف مختصه.
حالا میگم شما فرمودید فرد افرادی در پله ظهور تصوری میمونه، ظهور جمله به مرحله تصدیق میرسه، اون موقع اصلا بیت بین این دو تا تعارضی نیست. اگه تو پله تصوری مونده به پله تصدیق،
خب دیگه همین دیگه، میگم بین مقید و بین مطلق تعارضی نیست، برش میداره. اینا میگن این تقیید میزنه، نصفی که در مشاع ظاهره میشه در نصف مختص، اعتبار به قید ظهور قید حساب میکنه. مثلا رأی تو اسدن یرمی میگن محتمل است که مثلا اسد معنای شیر باشه، یرمی رو هم به معنای مثلا اینکه مثلا سرسودای میکرد فلان یا مثلا بچهش پرت کرد، مثلا با مثال به دهنش یه پرت کرد اون. اما میگن نه، ظهور یرمی در این که مراد تیراندازی بکنه ظاهرتر، پس اسد معنای انسان شجاعه. یک اصطلاحی دارن که ظهور قید مقدم بر ظهور مقیده، بر ظهور مطلق مقید. روشن شد؟ ایشون یه وجهان مبنیان علا ان المعارض ظهور نصف فی المشاع هو انصراف و لفظ المبی. ببینید ایشون از انصراف لفظ مبی گرفته. مراد اینجا از لفظ مبی نصف، نصف دار. این نصف دار مبیه، نصف دار این انصراف داره الى مال البایه. از کل مرحوم نایینی گفت خود ظهور فعل هم همینطوره، مثلا گفت به تو ظاهرا مال خودشه دیگه، مال دیگری نیست. و کذالک ظهور جمله است، اینشون غیر از ظهور اینا، اصلا ظهور جمله در این جهته سه تا ظهور رو ایشان گرفت. لذا این منشه، یعنی بحث این است که آیا این مطلب درست است، ما میتونیم در دادگاه مطرح بکنیم. عرض کردم در کتاب‌های عربی شاد غربی ها میتونه این دعوا پلیسی مینوشته، یعنی مراد از پلیس این دادگاه، به دادگاه میشه بکشیم این در دادگاه مورد قبول هست یا نه. اون ظهوری که در کلمه بعتو و نسبت دار هست مقدم باشه بر ظهور نسب در مشاع، دیگه در مشاع نمیاد. مبنیان روشن شد؟ چون من سریع خوندم امروز، فکر کردم که این باز شرحش بدم عبارت رو، چون خود شیخ هم به نظر من غیر از این که حالا جدا نکرده مسائل رو، خودش هم یک توضیح روشنی نداره به نظر من. الا مال البایه فی مقام تصرف، این مقام تصرف شاید مرادش فعل باشه. فی مقام تصرف، بله بله، فی مقام تصرف و او ظهور به اصطلاح تملیک فل اصاله. این در باب وکیل و وصیه، ظهور تملیک در باب به اصطلاح اصالت اقتضا میکنه که این مال خودش فروخته باشه. الاقواه و الاول، که این لفظ مبی بخوره به مال بایه، به اون نخوره. ظهور تملیک فی الاصاله، اصاله اینجا فکر میکنم مرادش از اصاله درست نباشه، مراد این باشه که ایشون حق تصرف داشته، چون حق تصرف داشته پس طرف درسته، نصفش مال خودش، نصفش مال وکیل، موکل یا ولی بس مولا علی. بله خب اول ان ظهور به اصطلاح ظهور تملیک فی الاصاله من باب الاطلاق، این که گفته بله، و ظهور نصف فی المشاع و امکان کذالک، اطلاق اصطلاحی نیست، اطلاق که فایده نداره، و امکان کذالک ایزن الا ان ظهور المقید وارد علی ظهور المطلق، اونی که بنان قید میاد مقدمه. و ما ذکره شید و ثانی رحمه الله من عدم هذا به اصطلاح من عدم قصد الفضولی الی مدلول لفظ فضول، اشکال شهید ثانی این بود که اصلا فضولی مدلول لفظ قصد نمی کنه، آخه میگه بهتر چی یعنی چه، مالک نیست، معزون از طرف مالک هم نیست، معزون شرعی هم نیست، به چه نصف که بهتر قصد بیع نمی کنه. و این کان مرجع و الى ظهور واردن الى ظهور تملیک مقید معذر میخوام الا انه مختص بالفضولی لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل و الوصی در اونها وجود دارد. فل اقوا فیه ما الاشتراک فی المبی، بله تحکیما لظاهر النصف، ایشون اشتراک، من نفهم اشتراک ایشون مراد مشاعه یا نه، یعنی در مبی که نصف اون ملکشه اشتراک پیدا میکنه. الا ان یمنع ظهور نصف الا فی نصف المشاع، چون بعد میگه نه نمیشه ظهور نصف در نصف مشاع قویه، ظهور نصف المجموع. و اما ملاحظه حق المالکین و اراده الاشاعه فی الکل من بعد من حیث انه مجموعهما فغیر معلومه، این معلوم نیست، بل معلومه العدم، این معلوم العدم نوشته بود مؤنث باشه بالفرض. و من المعلوم ان نصف المشابه بالمعنى المذکور یسرق علی نصفه المختص. از اینجا به نظر من مرحوم شیخ میخواد وارد مطلب دیگری بشه. حال به نظر من این تو عبارت ایشون ابهام داره. ایشون میخواد یه چیز دیگه بگن که این البته خیلی لطیفه. این از اول هم اینو میگفتن خیلی لطیف بود. بگیم آقا اصلا کی گفت که نصف ظهور در نصف مشابه داره؟ اصلا کی اینو گفت؟ نصف ظهور در نصف مشابه داره؟ نصف معنای نصف یک چیز دو قسمت متساوی بشه. حالا میخواد دو نحوه مشابه باشه یا مشابه نباشه. و ما وقتی که کلمه نصف به کار میبریم اهم از این که مشابه باشه یا نه، پس این مواردش فرق میکنه. در یک موارد مشابه مراده، در یک موارد مختص مراده.
هر کدوم ظهورش
فرض که هم مسئله مهر که حالا بعد مطرح میکنه که عرض کنیم در روایت ما آمده، در مسئله مهر اینه که نصف ما پرستو، اگر همه مهر موجوده نصف اونو باید بده. اگر خود خانم در ایامی که عقد بستن نصف مهر پس اون پدرش بخشید، نصف دیگه مونده، اما این شوهرش اون در قبل از طلاق، قبل از بسیار چیز، قبل از دخول طلاق داد، در اینجا همون نصف موجود کافیه، نه اینکه یه ربع از این میگیره یه ربع از اون نصف که به پدر داده قیمت چی میده. نه همین نصف. به عبارت اخرى کلمه نصف نصف ما پرستان به نصف صدق میکنه، چه نصف مشا چه نصف مختص، هر دوشون نصف هم دیگه، چه فرق میکنه؟ اگر مرحوم شیخ از اول دیگه اون تعارض هم برداشته میشه،
خب روایت ظاهرنده از اونی که از خودش اس بده،
همین خب حرف ما شد دیگه. اصلا کلمه نصف نصف لغت کردی؟ یک جایی نصف مشاعه، یک جایی نصف مختص، هر دو نصف هم. اصلا از اون روحانی بخواد اصلا تعارض رو نگیری، روشن شد چی مخواد؟ این رو مرحوم شیخ خیلی واضح نگو، من براتون واضح گفتم، من فهمیدم مراد شیخ اینا رو، اگه فهمیدی یا نفهمیدم نمیدونم، حرف صحیح و درست اینه. چرا؟ چون بعد که در نصف مهر میاد مرحوم شیخ این مطلب اونجا میگه، ببینید در اون در صفحه آینده، لکن از ظاهر انهم لم یریدوا، بله بله، ولیس الا من جهت صدق نصف علل باقی فیدخل فی قولی تعالی نصف ما پرستان. در آیه مبارکه نصف ما پرستان نمیده که مشاع باشه، نصف مختص هم نصف ما پرستان، نصف مشاع هم نصف ما پرستان، هر دو نصف میگه. نیست اینطور. وقتی گفت به تو که نصفت دار مالک همه خود هست، نصف مشاع میشه. مالک نصف خونه از گفت به تو که نصفت دار مالک نصف نصف مختص میشه. پس بیم اصلا بگیم کلمه نصف، این مطلب که شما میگین ظهور در مشاع داره، این روشن نیست. نصف این دو قسمت مساوی بشه، نصف نیه دو قسمت مساوی. حالا این دو قسمت مساوی گاهی اوقات مشاعه، گاهی اوقات نصف مختصه، هر دو صدق میکنه برایش نصف. دقت کنید چی شد؟
ظهور قید معارض نداره.
آها دیگه معارض نداره.
تعیین میکنه کدوم منظوره.
این تعیین میکنه که کدوم منظوره.
خود نصف مجمل نمیشه.
نه. وقتی گفت نصف خانه رو فروختم و مالک نصف خانه رو خودمه. وقتی رواد آیه مبارکه میفهمه نصف ما پرستو، اونی که فرض کرده بود کل این عین بود، نصفش خانم بخشید، این نصف کلام موجوده، اینم نصف ما پرستو صدر میکنه.
همونجا مورد
نزاع
بود دیگه، در مورد مهر مثلا شوهر بگید
میدونم ایشون مرحوم شیخ ایشون لذا، چون دیروز من این عبارت اجمالا خوندم و لذا ایشون گفت ولعله لما ذکرنا، میگه شاید این نکته‌ای که ما گفتیم سر اینه که اینا گفتن که نصفه که الان دستش هست بده، نکتهش این باشه. پس نکته در حقیقت اینه که اگر گفت نصف، نصف اینی که شما میگید ظاهر در نصف مشا، این قبول نکردیم. نصف نصف دو قسمت مساوی، دقت کردیم؟ این در بعضی از موارد نصف مشا میشه، در بعضی موارد نصف مختص. نصف نصف دیگه فرق نمیکنه، نصف مختص هم شد نصف دیگه. وقتی نصف مهر بخشید اون نصف دیگه هم نصفه.
توی خونه با مطلع همین که خونه رو نمیشه مثل مثلا نون یا مثل پرتغالا نصف کرد مشاع شده دیگه، یعنی نصف به خاطر مورد که خانه است میشه مشاع، اگه زمین بود میشد نصف کرد.
چرا خونه رو نصف میکنن دیگه؟ چرا خونه رو نصف میکنن؟ زمین زراعتی نصف میکنن، خونه باغ نصف میکنن، باغ جاهاش مختلف نصف میکنن.
ظهور الان ظهور نصف در تملیک، یعنی ملک ما بگیم نصفش مال ماست، نصف مال ماست دیگه، یعنی حقیقتا مال ما. ظهور نصف در اینه، نمیشه بگیم ظهور هم در مشاع هم در ملک، ظهور سخته.
نصف یک عنوان عام دیگه، هر دو نصف هم
میگیم آقا نصفش مال ما، یعنی چیز؟
یعنی اگر این خانمه نمیبخشید گفتن نصف ما پرستم، به نحو نصف موشا، نصف اونی که دستش هست میداد به زوج، الان نصفش بخشیده، نصفش دست خودش هست، نصف ما پرستم سر نمی کنه.
در هر دو
سر میکنه
نصف ملک ما،
الان صدق میکنه که نصف پرم. انصافا من به نظر میگه شیخ انصار از اول اصلا این بحث میگه معارضه رو میذارد کنار، اصلا مرحوم نایدان معارضه رو میذارن کنار، این تمام روشن شد، تمام نکته بحث تعارض کلمه نصف که ظهور در مشاع داره اینجا نمیشه. اصلا کی گفت ظهور در مشاع داره؟ نصف دو قسمت مساوی، ظهور در نصف مختص هم داره، اونم نسبت مساوی، فرق نمیکنه. یعنی این خانم اگر آمد نصف مهر کردن دستش موجود دو داد، این میگن نصف ما فرستم، عرف نمیگه نصف ما فرستم، عرف هم این نصف ما فرستم میدونه، نصف مشاع هم نصف. پس بنابراین ظهور جمله به تعبیر نانی، ظهور فعل، ظهور مبی، این سه تا ظهور یا ظهور کلام به طور کلی، ما معتقد همه رو با هم یکی بگیریم، ظهور کلام در نصف مختصه، نصف مختص هم صدق میکنه نصف برش. بگیم مراد شیخ رحمه الله اینه، حرف بدی نیست، انصافا حرف خوبیه که اصلا ما چرا این بحث اینجوری مطرح کردیم، مشاع رو معارض گرفتیم. نکته اساسی این که نصف در نصف مشاع ظهور داره، اینو معارض گرفتیم. خب چرا معارض گرفتیم؟ نصف نصف، میخواد مشاع باشه میخواد مختص باشه، جایی که قرائن نشون میده که نصف مشاع مشاع، یعنی که قرائن نشون نصف مختص مختص،
این ظهور رو مشخص میکنه به تکلیف محل نزاع. الان شما باید به نسبت به محل نزاع معیار بدیم، اگه یه محل نزاع بود نفهمیدیم مشاع است یا نصف، سر میکنه هر دوتا، ولی ثمره داره مشاع باشد یا نصف،
سنره داره. عرض کردم ما قبول کردیم، نه که قبول کردیم گوتره، گفتیم این نظر عرفی است، عرفی رو قبول میکنه. دقیقا که این چی میخوام بگم؟ پس مراد از ناینی، عبارت ناینی رو اینجور معنا بکنیم، و من المعلوم ان نصف المشاع بالمعنى المذکور یصدق علی نصف المختص، روشن شد؟ حالا میگم عبارت شیخی که میام یا من بعد میفهمم، من که اینجور فهمیدم که نصف برای من صدق میکنه،
یعنی بعد از تعیین دیگه، بعد از تعیین روایت که گفت همینی که باقی مانده بدین و از
اون طرف هم چون صادق هست خب لذا شامل. نه مرحوم شیخ در اینجا اصلا نظر به روایت نکرده، خواسته حسول قاعده درست کنه، چون معروف مکاسب بیشتر با قاعده درست کنه نه با روایت، خواسته با قاعده درست بکنه که اگر نصف مهر بخشید نصف دیگهش پیشش بود شوهر طلاقش رو همین نصف موجوده بده، نه نصفی که بیشه از نصف قیمت اونی که دیگه على نصف المختص الذي فقد ملكه ملك كليا يملك مصداقه فهو كمال و باع ثمنا به حساب ببخشید کلیا سلفا، مثل سیب مثلا یک کیلو سیب رو ذخیرهشون معكمه معزونا في بيع ذلك من غيره ايزان، با اینکه معزون باشه، بله من غيره ايزان لکان لكنه لم یقصد الا مدلول لفظ من غیر ملاحظت وقوعه ان او ان غیره فان الظاهر وقوعه لنفسه و لانه عقد عقده على رضا نفسه علا چی؟ علا ما یملک، فصرفه الى الغیر من دون صارفن ولا وجه له، لا وجه له، و حرف بدی نیست به نظر من، اگر از این حرف رو شیخ تقویت میکرد و روشن تر مینوش بهتر، و لذا ایشون میگه لعله سر این که اصحاب فتوا دادن، ادعی از اصحاب که اگر نصف مهر بخشید و شوهر طلاق شد اون نصف دیگر بده، اون نکتهش همین باشه، اون نصف دیگر هم صدق کنه نصف ما پرستون، بر نصف موشا هم صدق میکنه، بر این نصف هم که باقی صدق میکنه، دانه که به هم بر نصف موشا بکنه. ولعله لما ذکرنا ذکر جماعتون که شهیدین، اینه که ایشون فهمده شهیدین هم بیش از شهید، چون روایت دارن اگه روایت داشته باشه قدما هم دارن، که شهیدین کل فاضلین، از کل فاضلین محقق هلی و علامه هلی و شهیدین اول و ثانی و غیره هم و غیره هم ان الا بله سر چی ذکر جماعتون انه لو اصدق المرأت اینن فوهبت نصف المشا بله قبل طلاق استحق از زوج به طلاق ان نصف الباقی، لا نصف الباقی و نصف و قیمت نصف الموهوب. اینجا این نسخه ای که من دستم هم دارم میخونم، نه اونی که شما توی دستگاهتون هستن، این یک سطری که اول صفحه 524 آمده، این صفحه 524 در اینجا سطر اولش تکراره، غلطه، سطر اولش تکراره، این اینجوری بکنید بله لا نصف الباقی و نصف بل و قیمت نصف الموهوب و این و این نه اینجا اضافه نیست، اضافه این صفحه بعد اضافه، اینجا اضافه نیست، درسته. و این ذکر و ذالک احتمال هم ولیس الا من جهت صدق نصف علال باقی فیض خلفی قولی تعالی و نصف ما پرستا، نکتش اینه. و این کانه یمکن توجیه ها آدال حکر انهم انده هم و انهو لما کان ربح الباقی، ربح الباقی للمرأه من الموجود مثلا بله خرج الغالب خرج الطالب من الزوج، اون از زوج خارج میشه و متصاب و مصابیان له من جمیع الجهات، چون مصابیان هست بل لا یغای رو بیعها الا بیعها الا بالانصاف فلا وجه لاعتبار قیمت نظیر ما لودف اکثر لودف المقترز من بل نفس این المقترزه معل علیها مع کونها قیمتا. مثلا فرض کنید که یه غلامی رو که گرفت قرض گرفت که بعد بده پولش رو بده، بعد خود غلام برگردونه، ببینیم خود پول اون حساب بکنه، خودش برگردونه خودش کافیه. لکن از ظاهر، لکن ظاهر این است که انهم لم یریدوا هذا الوجه، این وجهی که گفتیم که نصب میکنه و انه و ان و ان علقوا و انما علقوا استحالته للنصف الباقی استحالت و لنصف الباقی، میگم خدای چرا سختی میکنم اینک نزدم باید باید اینک میدونم دوباله اینک میدونم بله آه نه او بردم یادم رو بذارم اینک به تحجیم چرا نمیتونم بخونم فلا فلا بچه لعتباره بله لکن نه ظاهر انهم لم یریدوا هذا الوجه و انما عللوا استحقاقه لنصف الباقی به بقاء مقدار حقه، چه گفته این مقدار حقش که نصف محبوده باقیه فلا یخلو ان منافات لهذا المقام، این با این مقام منافات داره. من چون نشد رو باید نگاه کنم، اگه این دستگاه های دارین آقایون میتونن نگاه بکنن، این به نظرم توش کلمه فوهبت نصفه ها یا نصفه ها کلمه وهبت داره، این روایت داره، اصلا عرض کردم این آقایون بعد از مرحوم شیخ هم ادهی باز وجوه دیگری گفتن، بحث دیگری کردن که دیگه نمیخونیم، اصلا احتیاج به این حرفا نداره، این روایت داره. سوال میکنه، همین سوال به اینه که وهبت نصفا، امام میفرمون نصف دیگه رو بهش بده، به زوج بده
نصفا، اگه با هم دیگه فرق داشته باشن چی؟
خب نه نصف باید باشه، صدق نصف بکنه،
نصف این زمین با نصف اون زمین فرق داره،
خب بله نه نصفی که به لحاظ قیمت یکی باشه، نصف نه مراد از نصف، نصف مساحتی، نصف قیمتی. علی ای حال این چون روایت داره طبق روایت بلا
مسلم قال سر تا عبد الله علیه السلام رجل تجد تزد وجم رأتا فعمهرها حد درهم و دفعها الیه فبهبت له 500 درهم و ردتها علیه ثم طلقها قبل ایم خلقها قالت رد علیه 500 درهم الباقیت لعنها انها کانت لها 500 درهم فبهبت قال له فعبتها یاها له ولا غیره سبا. این مشاع نیست، معینه. یه داری که هزار درهم نهرش کرد، بعد هزار درهم رو بهش داد، 500 درهمش رو جدا کرد، 500 درهم داد به شوهرش.
خب دیگه نصف مشاع همینه، یعنی به حساب 250 درهم اصلا از خودش بده، 250 درهم از اون بگیره. مشاع معنیش اینه. دقت کردی؟ این روایت چند تا روایت داره، یکی دیگه هم داره رو نزنم. این کجا بود؟ مصدرش هم بخونی.
بسائل باب ان من تزوج امرأة فبهرت نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر.
عنوان باب
مصدرش
مستر اصلیش محمد ابن حسن تو چیز
مرحوم شد توسی
به
اسنادی
در
تحصیب
آمده. به
اسنادی علی ابن حسن، این علی ابن حسن ابن فضال پسر بزن. اصلا روایت ابن فضال پسر پیش اصحاب ما کم آمده، خیلی کم.
محمد ابن اسماعیل منصور بزرگ
منصور ابن یونس لقبش بزرگه، بزرگ این بزرگ فارسی عربی تعریفش کرده. منصور ابن یونس هم واقفی ایشان، اون اولیش فتحی این آقا واقفی سقط توصیف شده بره. اما واقفیه هن منصور بزرگ، یعنی منصور ابن یونس الملقب به بزرگ. فارسی نوشتن که لفظ بزرگ فارسیه. بله بفهم. این کی آقا؟ خود عمر ابن حسینه که از محمد مسلم نوشته، از سوره نوشته. کتاباش خیلی ارزشمنده. اما این نسخه از طریق واقفیه و فتحیه وارسه.
میراث واقفیه است.
احتمال داره فقه اونا باشه.
هم مرحوم خلینی هم از محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان محمد بن اسماعیل ان منصور بن یونس باز هم میگه واقعا
تعلق واقعی است.
دیگه بعد چی روایت داره؟
روایت این باب بعدی داره.
یه همین روایت یکیه؟ این
سینم یه نمار
سایل دیگه یکیشون آورده؟ روشن شد. اگر این مطلب ما قبول کردیم، این روایت قبول کردیم، اصلا تعدی بکنیم از موضوع روایت، تعدی بکنیم بگیم ما همه جا نصف اهم از نصف مشاع نصف مختص به مواردش برمی‌کنه.
ظهوری پس نداره،
ظهوری در نصف مشاع نداره. این اصل این مطلب رو منکر بشیم، این معارض رو برداریم بگیم از نصف نصف دو قسمت مساوی. حالا در یک جا میشه ظهور مختص، نصف مختص جا میشه نصف. روشن شد؟ اصلا این که معارضه با اون این ظهور در نصف مشاع نه، همه برداشته بشه، خود روایت بشه عمل بکنیم، تعدیم از موردش بکنیم و صلی الله علیه و آله.